دیگه، بنده خودش این حق داره این کارو بکنه، این کرامت عام انسانی، حالا اون کرامت خاص البته به تقوا و ایمان، ولی این کرامت عام. یکی میاد پیش امام رضا میگه که آقا تو شهر شایعه که شماها، شما اهل بیت و اینها، بچهای پیغمبر اینا، شما مردم رو بنده خودتون میدونید. اونجا داره که امام رضا علیه السلام سکوت کرد و به شدت ناراحت شد و متغیر شد و رو کرد به آسمان، اصلا به او دیگه جواب نداد، اینقدر مکدر شد امام، و رو کرد به آسمان، به خدا خطاب خداوند گفت که اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت شاهد بانی لم اقل ذلك قط ولا سمعت احدا من آبائی قاله قط. خدایا ای آفریننده آسمان، پدیدآورنده آسمان ها و زمین، ای دانای غیب و آشکار، پنهان و آشکار، تو شاهدی و گواه باش به این که هرگز چنین کلمه‌ای که بوی چنین معنایی بده از دهان من خارج نشده و هرگز چنین عبارتی یا جمله‌ای شبیه این رو من از هیچ کدام از پدرانم نشنیدم. کی ما یاد برو زدیم؟ کی ما گفتیم مردم بندگان ما هستن؟ ما مردم رو به بندگی خدا داریم دعوت میکنیم، بعد بگیم مردم بندگان ما هستن؟ این دو تا درس مهم توشه. یک، به نام دین مردم رو بنده این و اون کردن، همون که قرآن صریحاً باش برخورد میکنه راجع به احبار و رهبان، آخوندهای کشیشای مسیحی و یهودی، قرآن صریح حمله میکنه، میگه اینها منحرف بودن برای که یتخذونهم اربابا من دون الله، کاری کرده بودن که اینا به جای خداوند رب مردم بشن. ما تو اسلام اینو نداریم، تو اسلام نه فقط علما و روحانیون، بلکه حتی خود اهل بیت و حتی خود پیامبر اکرم ارزششون اینا به اینه که بندگی هم، یعنی هر که ارزش بنده تره ارزشش بیشتره، ارزششون به بندگی است، از هیچ کس نخواستن بنده اونها باشه. این یک، که به نام مقدسات و اینا دکون کسی نباید با بکنه، تو فرهنگ اسلامی نباید بزنیم مغازه‌داری به نام مذهب و مقدسات و این حرفا، که آقا شما بنده خدای، بله خب منم که منتسب به خدایم پس تو بنده منی، اینا ما نداریم تو اسلام، ما همه بنده خدایی و البته از تو اطاعت میکنم برای که تو بنده تری، نه برای که تو آقایی بکنی، برای که تو بنده تری من از تو اطاعت میکنم، برای که تو از طرف خودت حرف نزنی، رو منافع خودت چیزی نگی، هر چی که خدا گفته اونو بگی، هی دنبال حقیقت و عدالت باشی، اون وقت من برای همین تبعیتت میکنم، ولی من تابع تو نیستم، در واقع تابع خدایم، تابع تو نیستم، فقط بنده خدا. بعد این یک تعبیر از کرزاست. یه درس دیگه هم این قلوها و قالیگری هایی که بعضیا میکنن در شأن اهل بیت، که متاسفانه بی توجه، با توجه شأن و مقام اهل بیت سلام الله علیه، که اصلا مقام و قداست و ارزش اهل بیت به اینه که اهل بیت پیغمبره و به اینه که بنده خدایان و مفسر دینن، منتها بعضی یا شأن اهل بیت رو متاسفانه هم از شأن پیغمبر بالاتر میبرن، هم از قرآن بالاتر میبرن، هم حتی نسبت‌های الوهی میدن گاهی، چیزایی که در حد شرک و کفر، که اینجا هم از رضا صریحا مبارزه میکنن، اینو افراطی گری میدونن و این تعبیرشون خیلی جالبه. میفرمان که خدایا انت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الامه، خدای تو بهتر میدونی که این مردم چه ستمهایی به ما کردن، و ان هذه منها، یکیشم اینه، یعنی اینو امام رضا ستم در حق اهل بیت، ظلم به اهل بیت میدونه که کسی فکر کنه ما بنده اهل بیتی یا اونا خواستن ما بندهشون باشیم. امام میفرماد این ظلم به ماست و از خدا گواهی میخوان. یه حدیث هم در باب چیز بکنم، تو حمام یه روز داره که حضرت رضا علیه السلام، بازی بحث حقوق بشر و تواضع پیش مردم داره، که یه روز تو حمام بودن، یه کسی آمد امام رضا رو نمیشناخت، همونطور که نشسته بود به ایشون گفت که عمو همین پاشوی پشت منو کیسه بکش. حضرت هم بلند شدن و شروع کردن به کیسه کشیدن پشت یه آدم. حالا دورانی که توی خراسان به حساب از نظر ظاهری هم خب ایشون بالاخره یه نقش ظاهری در حکومت دارن، ولی خودشون قبول نکردن و گفتن و مشروعه، ولی یک نقش دارن. یه آدم شروع کرد حضرت پشت یه آدم کسی کشیدن، یه همطور که مثلا میگه حالا شونه چپ و حالا شونه راست برو و اینا. یک کسی تو همه وارد شد توی چیز امام رضا رو شناخت، این کمه اینجا دیوانه، این نشسته دستور هم داره میده، یا باشه که آمد با ایما و اشاره فهمون که داره چیکار میکنی. بعد که حالا مثلا شده، بعد گفت میدونه کیه، گفت فلانیه، این رسون بشه، خجالت کشید و با شرمندگی بلند شد بره حضرت، با کجا هنوز تمام نشده کسی کشید، ما نشوندنش و نگذاشتن بره تا کلن شستنش و کیسه چه کشیدن، آبم روش ریختن و بلند نشد از رضا. خب که فرقی میکنه انظر معنوی من پسر پیغمبرم، انظر ظاهری هم اینا چه فرقی میکنه؟ چرا من نباید به برادرم خدمت بکنم؟ تو روایت داره وقتی برای او غذا می آوردن بهترین غذایش را از سفره جدا می کرد و از آنها در سینی می نهاد تا برای بینوایان و فقرا ببرند و دست به غذا نمی آورد، بهترین غذای سفره را به فقرا می داد. در روایت داره امام رضا علیه السلام هرگز به دیوار تکیه نمی داد، هرگز قاه قاه و بلند نخندید، حتی به کودکان جلوتر از آنان سلام می گفت و پیش پای کودکان بر می خواست. و عباسرک می گه که آقا این آیه که تو قرآن آمده که خدا میگه که لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه ایمان میآوردن، اگه خدا میخواست چه کاری میکرد؟ اصلا کافری تو دنیا نباشه. افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، ای پیغمبر وقت تو میخوای مردم رو مجبور کنی به ایمان، خب خدا اگه میخواست که خودش همه رو مؤمن درست میکرد، اصلا میآفرید، نمیذاشت کسی کافر بشه. خدا میخواد امتحان بدن تو، ابلاغ کن دیگه کی مؤمن میشه کی کافر میشه، تو دیگه قصهشه نمیخواد بخوره، خودت از بین نبر، وظیفت انجام بده، بگو تو مأمور به تکلیفی، مأمور به نتیجه نیستی. این آیه قرآن دیگه، خداوند به پیغمبر میگه که لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست که این کارو میکرد تو تمام دنیا یک کافر نمونه، همه مؤمن باشن اجباری. حتی انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، وقت تو میخوای مردمو مجبور کنی به اینکه ایمان اجباری اکراهی داشته باشن. و ما کان لنفس ان یؤمن الا باذن الله، اصلا هیچ کسی نمیتونه ایمان بیاره الا به اذن خدا. خدا هدفش نیست که همه به هر قیمتی ایمان بیارن، اصلا مسئله امتحان آزمونه، همه باید انتخاب کنن، هر کسی ابدیت خودش رو امتحان کنه، انتخاب کنه، ولی خدا معطل ایمان کسی نیست، نیاز به ایمان نداره. امام رضا فرمودن مسلمان ها از پیغمبر پرسیدن آقا این حدیث چی بوده، قضیه این آیه شأن نزولش چیه، معنیش چیه؟ امام فرمود که پیغمبر یه سری فتوحاتی که کردن صدر صدر اسلام، یه عده زیر سایه حکومت پیغمبر تسلیم شدن اما مسلمان نشدن. بعد یه عده مسلمان آمدن گفتن آقا جنگ های خطرناکی در پیشه، لو اکرهت من قدرت علیه من الناس علی الاسلام، اینایی که زیر حکومت شما حالا آمدن اینا رو مجبور کنیم به اسلام مسلمان بشن، ارتشمون قوی تر بشه که بتونیم تو نبردهای بعدی پیشروی کنیم، لکثر عددنا، عددمون بیشتر میشه، و قوینا علی عدونا، تو درگیری های بعدی با دشمن نیروهامون بیشترن، اینا به زور مسلمانشون کنیم دیگه، اینا رو حالا که دیگه تو حکومت مهم که اگه فردا رزمنده لازم داشتیم اینا بجنگن. واه امام فرمود که، امام رضا فرمود میدونی پیغمبر چی جواب داد؟ گفت نه، گفت رسول الله فرمود که ما کنت لالق الله عز وجل ببدعه لم يحدث الی فیها شیئا، نمیخوام خداوند رو در حال ملاقات کنم که بدعت کرده باشم در دین او، این بدعته. و ما انا المتکلفین، من جزء زورگوها نیستم، ما میخوام مردم نجات بدیم، حق رو بهشون ابلاغ میکنیم، زورگوها نیستیم که آقا به زور باید بیاید حتما چیزشی، خیلی خب ما حق رو بهت میگیم، البته اگه مبارزه کنی باید مبارزه میکنیم، حق رو هم بهت میگیم اما مجبورت نمیکنیم. برای چی؟ بعد پیامبر فرمودن برای که این ایمان پیش خداوند اصلا ارزشی نداره، ایمان اضطراری الجایی ثواب نداره، قابل مدح نیست، مثل ایمان در آخرته، چون تو آخرت که همه ایمان میارن دیگه، قرآن میگه همه تو آخرت دیگه، ما تو آخرت کافر نداریم، آخرت همه مؤمنن، منتها فایده نداره، میگه اون ایمان ارزشی نداره، ایمان زورکی تو دنیا مثل ایمان در آخرته که ارزشی نداره، ایمان آوردن در آخرت. بعد فرمود خداوند میفرماد لکنی اورید منهم ایؤمنو مختارین، من میخوام ایمان بیارن اما ایمان با اختیار با آزادی، غیر مضطرین، بدون اجبار، لیستحقو منی از زلفا و الکرامه، این ایمانه که کرامت میاره، این ایمانه که باعث میشه به من یعنی به خدا نزدیک بشن، و دوام الخلود فی جنت الخلد، این ایمانه که نجات بخشه و بهشت بهشت میاره، بهشتیشون میکنه، ایمان آزاد آگاهانه مسئولانه، این ایمان نجات بخشه. البته کسایی که ایمان ندارن باید تابع قوانین جامعه اسلامی باشن، میخوان ایمان داشته باشن میخوان نداشته باشن، چون که اگر شما تو هر جامعه دیگه ای برید چه قبول داشته باشید چه نداشته باشید باید تابع قوانینشون باشید، اما ایمان قلبی که با زور نمیشه تازه بشه هم ارزشی نداره. و انسان دوستی و انسان محوری زیر سایه خدا محوری اینه که ایشون که مسموم شدن دیگه با این روزه خط کنن، شهادت ایشونه، ایشون که مسموم شدن، شما میدونید از وقتی که از تشکیلات مأمون اومدن بیرون دیگه معلوم شد که مسموم شدن، تا رسیدن به خونهشون چند بار حالشون خراب شد، کنار کوچه دست به دیوار یا نشستن، در بعضی نقش شده که حتی خون بالا آوردن، وقت اومدن تو خونه تو اون وضعیت و حالی که در واقع حال احتضار درده، یعنی تمام امعا و احشا با زهر و سم تو هم ریخته، مثل اسید سوخته همه چیز، شما ببین چقدر داره ازت درد میکشه تو حالت، میگه رنگش پریده بود و خون بالا آورده بود و معلوم بود که داره ایشون میره تا چند ساعت دیگه. واقعا ببینید اینا درس اومانیسم و انسانگرایی و حقوق بشر میخوان به ما بدن. این حیوانات میخوان به پیروان اسلام پیغمبر و اهل بیت درس حقوق بشر. میگه که ایشون آمد تو خونه تو حالت نزدیک حالا یا موقع غذا بود تو حالتش به جایی که بگه که من دارم میرم و مثلا خب حالا دیگه بیایید و فلان و اینها دورش چی کنیم، پرسید که غذا خوردن همه؟ بعد میگفتیم مثلا بله پرسید غذا خوردن همه؟ که آقا شما به فکر غذای مردمی؟ نه، اون فهمود نه، سفره رو بندازه، سفره رو انداختن، گفت همه رو صدا بده، همه شون اومدن. وقت اونجا میگه که حضرت نمیتونست بنشینه، اینقدر حالش خراب بود، ولی به خاطری که بقیه چون میدونست اگر ایشون بیفته بقیه دیگه اون روز نهاره رو دیگه نخوردن، ببینید تا کجا رو داره فکر میکنه، تا کجا توی حقوق بشر و کرامت بشر و راحتی مردم حساس امام رضا سلام الله علیه. میگه کمک کنن، تکیه بدن، ایشون مینشینه با کمک اونا سر سفره. وقت اونجا داره که همه رو خواست، اقعدهم علی المائده، همه رو خواست و نشون سر سفره. فتفقد واحدن واحدن، یکی یکی حالشون رو پرسی، تفقد کرد واحدن واحدن یکی یکی تو اون حالا، و نشست تا قضاشون رو بخورن، لبخند زد تا قضاشون رو بخورن. میگه وقتی که قضاشون رو خوردن دیگه امام رضا علیه السلام افتاد دیگه. شما ببینید شأن بشر، حقوق بشر، کرامت بشر در ذیل حق الله و ارتباط دین رو با این مسئله. خب این شهدای شما برای همچین مکتبی شهید شده، ارزشش رو داشته یا نداشته؟ اینا برای همچین مکتبی شهید شدن، بچه هاشون در راه یه همچین ارزش هایی یتیم شدن. ما تو این سنت داریم بزرگ میشیم، منتها متاسفانه از این چیزا خبر نداریم، فقط میدونیم اینا آدم های خوبی بودن، اما نمیدونیم برای چه خوب بودن، برای این چیزا از جمله خوب بودن. خیلی ممنون و متشکرم، دوباره شرمنده هم واسخایی میکنم که جلسه طول کشید. متشکرم.
ایشون میفرمودن که ما و به من این حرف رو زد و من بهش چنین جوابی دادم. بعد فرمود فاطمه که به خدا در 5 سال اول زندگی من و علی، زندگی که سراسر شادی و نشاط بوده، قصه دنیا توش نبوده اصلا، همش شادی، شادی قلبی و معنوی. میگه پدر به خدا در 5 سال اول زندگی خودت میدونی که من و علی یه پوست گوسفند هم فرشمون بود، هم روش میخوابیدیم، هم با همو میرفتیم برای شترمون غذا علوفه میریختیم براش. این کل زندگی ما بود، 5 سال اول زندگیمون تو حکومت پیغمبر، وقتی که پیغمبر حاکم بود. و بعد و تمام این مدت هم از زندگی با هم لذت بردیم، چیزی برای قصه خوردن نبود. رابطه فاطمه و علی، بالشمون هم میگفت از لیف خرما بود. روابط علی و فاطمه رابطه هم ایمانی بود، هم اخلاقی، هم معنوی، هم عاطفی، هم همسری، رابطه دو تا انسان بزرگ و شریف. و ایشون عرض کردم اهل شعر و ادب بودن، صدها بیت شعر از فاطمه زهرا مونده که باید وقتی روی این شعرها هم بحثای ادبی بشه، هم بحثای محتوایی بشه، که یک دختر مثلا این شعرها رو شاید بعضیش در ایشون در 13 14 سالگی 15 سالگی 10 سالگی بعضی از این شعرها رو گفتن. وقت جالب اینه که گاهی فاطمه و علی مشاعره میکردن همش با شعرهای خودشون. ذکر شده یه جایی که گاهی فاطمه شعری میخوند اشعار خودش رو، حضرت امیرم تو مجلس شعرهایی میسرود اشعار خودش رو جواب میداد، باز فاطمه شعر میگفت و علی. و شعرها مضمونهای بزرگ انسانی، مضمونهای بزرگ معرفتی. مثل شعرهای سیاسی از حضرت فاطمه مونده. تو روایت داره که لالایی که فاطمه برای بچه ها میگفت شعرهایی بود که خودش سروده بود، یعنی ایشون شعرهای خودشون میگفتن، همون اشعار رو به شکل لالایی برای خوابوندن بچه ها، حسن و حسین، همون شعرهای خودشون رو میخوندن، که تو شعرها هم همش باز معنویت و رشد و اخلاق و از همون کودکی تلقین رشد به بچه، حتی بچه که تو گاواله. چون تو روایت داریم که بچه از دورانی که در شکم مادرشه، از دورانی که در شکم مادرشه صداها رو میشنوه و همه چیز روش تأثیر میگذاره، رو اعمالش، اخلاقش، حتی عقایدش. وقتی که مادرش بهش شیر میده، وقتی مادرش بهش لالایی میخونه، در تمام این مدت بچه با مادر رابطه روحی و معرفتی داره، فقط رابطه جسمی نداره، رابطه اخلاقی هم داره. ولذا دارد که توی یکی از جنگ‌ها که محمد حنفی که پسر امیرالمؤمنین و انسان بسیار بزرگ و شریفی است، توی جنگی از جنگ‌های زمان امیرالمؤمنین، حسن و حسین مدام می‌رفتن تو دل دشمن، اینقدر رفتن جلو که حضرت امیر به بعضی از اصحاب گفتن به اینا بگید برگردن، اینقدر نرن جلو، چون اگه اینا کشته بشن دیگه نسلی از پیغمبر نمیمونه. تو همون جنگا داره که به محمد حنفی گاهی میگفتن برو جلو، محمد میرفت جلو، یه جایی فشار سنگین بود، یه کم میامد عقب، باز میرفت جلو. بعد اونجا داره حضرت امیر ناراحت شد، آمد با اسب رفت طرفش، گفت تو برو کنار، تو شیر فاطمه رو نخوردی، تو فرزند زن دیگه ای هست، تو اون زنم زن شریفی، ولی تو در فرزند فاطمه نیستی، اون فرزند فاطمه اونا این که اون جلو دارن شمشیر میزنن. یعنی تأثیر داره همه چیز، روح مادر و اخلاقش در بچه. ولذا توصیه هایی که در این موارد هم شده، از مرحله تکوین و انعقاد نطفه بچه تا دوران بارداری و بعدش، همه اینا تأثیر داره. شب ازدواج هم جالبه، شب ازدواج میدونی چند تا چیز از شب ازدواج و روز ازدواج اینا ذکر شده، خیلی چیز جالبیه. یکیش در مورد این بود که زن خانم دختر فقیری آمد خودش رسون به فاطمه، گفت که من مثلا چیزی ندارم، اظهار چیزی کرد. فاطمه اینقدر نتونست خودش راضی کنه که همون یه شب عروسی حداقل با لباس یه لباس مثلا قشنگتری بهتری، همون یه شب عروسی رو لباسشو تعویض کرد، همون لباسای عادیشو پوشید و لباس عروسیشو داد به این خانومی که آمد پیشش، گفت من برهنم لباس مناسبی ندارم. کدوم زن تو دنیا اینجوریه؟ و جالبه که اون شب ازدواج، هدیه‌ای که حضرت فاطمه به امیرالمؤمنین داد شعر بود. ایشون گفتن که من چند بیت شعر راجع به شما سرودم و این شعرها رو به شما هدیه میکنم. شعرهایی در مدح علی سرود فاطمه و هدیه شب ازدواج که فاطمه شعر، چند بیت شعر به علی تقدیم کرد. و وقت برای که یک جمله دیگه بگم، به خاطر اینکه مقام معنوی و معرفتی فاطمه معلوم بشه، وقتی حضرت فاطمه پیامبر از دنیا رفتن و اون وضعیت ایشون خود به هم ریخت کاملا از نظر روحی و جسمی، و یه وقت اونجا داره که فاطمه علی رو خواست و علی گفت که این، من این روایت رو تا ندیده بودم، اگه هر کس میگه واقعا باور نمیکردم، باز شأن فاطمه اینجا من میشه چقدر بالاست. ایشون گفتن که اتنو به احدثو که به ما کان و ما هو و کائن و ما لم یکن الى یوم القیامه حتی تقوم الساعه. یعنی فاطمه به علی گفت که علی جان بیا نزدیک تا با خبرت کنم از آنچه بود و نبود و خواهد بود تا قیامت. خیلی چیزی که به علی کسی حرف بزنه، علی خودش منشأ و مظهر علمه. علی کسی که پیغمبر گفت انا مدینه طول علم و علیون بابا، من شهر علمم درش علیست. یعنی هرچه از علوم الهی، علوم گذشته و آینده میخواید از علی بپرسید. وقت فاطمه به علی میگه بیاد چیزایی بهت بگم که راجع به گذشته و آینده است. این نشون میده که چیزایی بوده که فاطمه میدانسته و علی نمیدانسته و فاطمه به علی خبر داده. بعد از جمله خبرهایی هم که ایشون داد فرمودن که یا ابوالحسن، پدرم به من گفت که اولین کسی که به او ملحق خواهد شد و به زودی ملحق خواهد شد من خواهم بود. بعد اونجا چهره علی گرفته میشه. حالا علی که اصلا مرگ و زندگی براش مساویه، ولی خب تعلق خاطرش به فاطمه و احترامش برای فاطمه. بعد اونجا فاطمه میگه از تو میخوام قولی بگیرم، فصبر لامر الله ورز بقضائه، ما به زودی از هم جدا خواهیم شد، از تو میخواهم که برای خدا و در برابر امر الهی صابر باشی و صبر کنی و از پا در نیایی، و از تو میخواهم که راضی باشی به قضا الهی. و با وجود این علی، با وجودی که فاطمه وصیت هم کرده نتونست، یعنی شما میدونید علی کسیه که تمام جهان بهش تکیه کرده، وقت علی به فاطمه تکیه کرده. اونجا وقتی که حضرت توی مسجد بود آمدن خبر فضا خبر داد که فاطمه، حضرت فاطمه گفتن من دراز میکشم، اگه دیگه بلند نشدن دیگه برید به علی خبر بدید. آمدن خبر دادن مسجد. تو بعدی روایت نقل شده که علی از مسجد تا خانه که میآمد 10 مرتبه دستشو به دیوار گرفت و نمیتونست راه بره. 10 بار حداقل ایستاد و گفت کمر من شکست. و تا خونه که نزدیک بود مسجد با خونه فاطمه دور نبود، چون مسجد کنار خانه پیغمبر، خانه پیغمبر تو خود مسجد نبیه، اینا مثلا فاصله که میگه تو همین فاصله کوتاه ایشون چندین بار دستشو به دیوار گرفت و تا از تو مسجد بیاد بیرون و بیاد این بغل تو همسایه تو خونه چندین بار دستشو به دیوار گرفت و ایستاد. و اون دفاع بزرگ فاطمه از علی که در دوره‌ای که علی وظیفه خودش رو میدونه سکوت، فاطمه گفت وظیفه تو سکوته و وظیفه من فریاد زدنه. اونجا آمد و سخنرانی عجیب رو ایشون کرد تو مسجد النبی که یک چند تا عبارتش اینه، خطاب به مسلمان ها گفت که کسی که حالا میدونه فاطمه از خردسالی از کودکی شاهد کتک خوردن باباش بوده، شاهد بعدها شهادت های هر بار شوهرش تو جنگ ها، چون علی تو هر جنگی بارها شهید انگار میشد و برمیگشت. و بعد از مرگ پدر اون مسائل آمد سخنرانی کرد، به مردم این حرفا رو زد، گفت شما، به مردم گفت شما در رفاه و عیش بودید و امنیت و خوشی، منتظر بودید تا مگر اوضاع علیه ما شود و ما از پا درآییم، گوش به زنگ بودید که در درگیری و که ما کی شکست می‌خوریم، در درگیری ها و جهاد ها می گریختید و همواره میل به عقب نشینی داشتید، شما اینجوری بودین با ما تو صفه جهاد اسلام، و امروز جنازه پیامبر رو روی دست ما گذاشتید و دنبال دنیایتان رفتید، فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، همه آن چرا آموخته بودید به زمین گذاشتید، زیر پا گذاشتید، و همه آن ارزش هایی که به گوارایی خورده بودید بالا آوردید، اما بدانید که اگر همه هر کس که بر زمین است همه بشریت هم کافر شوند، خداوند بی‌نیاز است و همچنان ستوده، شما ضرر میکنید نه دین. اینا روایت مهم، این روایت رو هم سید مرتضی تو شافی آورده، هم سید ابن طاووس در طرائف آورده، هم شیخ صدوق در معانی الاخبار آورده، معلوم تبرسی در احتجاج آوردن، بزرگان همه این روایت رو نقل کردند.